بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این مسئله 50 که عنوانش رو دیروز خوندیم، امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمان یجب الحج علی الکافر ولا یصح من، و بعد هم فروعی رو در اینجا ذکر می‌کنن. این عنوان که حج بر کافر واجبه، از یک طرف میگیم واجبم هست، یعنی اگر کافر مستطیع شد یجب علیه الحج. خطاب لله علی الناس حج البیت شامل اونم میشه، منتا اگرم رفت حج رو انجام داد لایسه، یعنی من شرائط صحت الحج الاسلام. این تعبیر تو کلمات قدما هم آمده، مثلا مرحوم شیخ در خلاف میگوید الکافر و یجب علی جمیع العبادات. در عرض میکنم که علامه در کتبش میگه الکافر و یجب علیه الحج لکن لا یصح من، در تذکره میگوید یجب علیه الحج و غیره من فروع تا آخر، در تحریر همینطور. قدما متأخرین همه روی این مطلب اتفاق نظر دارن. خب حالا مبنای این مسئله چیه؟ مبنای این مسئله این است که یک قاعده‌ای وجود داره که کفار همانطوری که مکلف به اصولن، یعنی کافر باید ایمان بیاورد به خدای تبارک و تعالی، ایمان به قیامت داشته باشه، همچنین مکلف به فروع هم هستن. یعنی تمام اون چه که به عنوان فروع از نماز و روزه و حج و زکات و اینها، و همچنین در باب اقصال همانطوری که اگر یک مسلمانی جنوب میشه بر او غسل جنابت واجبه، رفتن توی مثلا مسجد و مکس در مسجد حرامه، تمام اینها هم در مورد کفار وجود داره. نه دیگه، حتی این بحث قاعده اشتراک درون احکامه، ولی خب یکی از احکامم این است که براءت تو شبهات موضوعی جاری کنن، اونا میتونن جاری کنن. بله، یعنی کافری شک کرد یه جای نجس یا نه، اونم میتونه اصالت و طهاره رو جاری کنه. حالا عرض میکنم این عنوان کلیش اینه که الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول. چه ثمره‌ای برای این مترتب میشه؟ ثمرش تعدد العقابه. یعنی اگر ما گفتیم که کفار مکلف به فروعن و اینها الان دارن ترک میکنن فروع را، اسیان میکنن و این اسیان موضوع برای یک عقاب مستقلیه. مثل اینکه حالا در زمان ما یک کسی رو مثلا به 10 بار اعدام محکوم میکنن، هر اعدام یک سبب مستقلی داره. این کافر در روز قیامت همانطوری که استحقاق عقاب بر ترک ایمان به خدا رو داره، استحقاق عقاب بر ترک این فروع هم داره. بر ترک نماز یه استحقاقی داره، بر ترک روزه یک استحقاق عقاب داره، بر ترک حج یک استحقاق عقاب داره. این مفاد این قاعده است. البته ما کنار این یه قاعده جبر داریم که اگر همین کافر مسلمان شد و بعد از اسلام مرد، اینجا حالا که این در همین مسئله فروعی رو اینجا مطرح هم میکنن که عرض خواهیم کرد که حالا اونجا مثلا میگن دیگه حالا نمازهاشو که باید میخونده و نخونده الان دیگه قضا نداره، قضا نماز، قضا روزه، اینا همه ازش برداشته میشه روی قاعده جمع. حالا یه اجمالی از ادله این قاعده رو من عرض بکنم، چون ببینید آقایون تو فقه که شما میرسید الان خودتون باید تو این قاعده مبنا اختیار بکنید. این قاعده رو تقریبا قریب به اتفاق پذیرفتن الا فیض کاشانی، الا امین استرابادی صاحب حدائق و از معاصرین هم مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف، اینا نپذیرفتن این قاعده رو، اما قریب به اتفاق فقها پذیرفتن، حتی ادعای اجماع شده، حتی گفتن از ضروریات فقه امامیه است. اهل سنت ابو حنیفه قبول نداره قاعده اشتراک رو، بعضی از شافعی ها قبول ندارن قاعده اشتراک رو، و این از ضروریات فقه امامیه است. این تعبیرم تو کلمات آمده. حالا غیر از مسئله اجماع یا ضرورت فقه، ادله مختلف دیگری هم براش ذکر شده. از جمله ادله آیاتی از قرآن کریمه، یا ایها الناس اعبدوا ربکم. خب اینجا خطابش به همه مردمه، نمیگه اونایی که مسلمان شدید عبادت کنید، میگه یا ایها الناس اعبدوا ربکم، یعنی نماز که مصداق عبادته، روزه که مصداق عبادته، اینا بر همه مردم واجبه. یا ایها الناس اتقوا الله، این اتقوا الله که همون انجام واجبات یا ترک محرماته، خطابش به همه مردمه. بعضی از آیات دیگر این است که در قیامت به اهل جهنم، به کفار و مشرکین میگن ما سلککم فی سقر، چه چیز سبب شده شما در جهنم باشید؟ میگن لم نکو من المسلین و لم نکو نطعم المسکین. عرض میکنم که قریب به این مضمون، و لم نکو نطعم المسکین. خب لم نکو من المسلین، ما نماز نمیخوندیم، ما ولم نکن نطعم المسکین، ما زکات نمیدادیم. در همین کافره بهش میگن چرا جهنمی شده، اینا رو مطرح میکنه. البته این لم نکن من المسلین رو مثلا مثل صاحب حدائق عرض میکنم که به یک معنای دیگری آمده معنا کرده صاحب حدائق. مربوط چرا؟ اهم از کفار مجرمین، اهم از کفار و مشرکین و اینها، کفار مشرکین عرض می شود که منافقین، اینا همه، نه فقط مجرمین خالی نیست، نه، این شامل همه اینها هست. البته ببینید حالا صاحب حدائق میگه که یعنی لم نکو من اهل الولایه، من المسلین معنای لغوی صلات رو اینجا آورده، نه معنای اصطلاحی صلات، که ما خودمون رو متصل به ولایت ائمه معصومین علیهم السلام نکردیم. البته غیر از این، خود اون آقایونی هم که قاعده اشتراک رو قبول دارن، خب اون آیه یا ایها الناس اعبدوا ربکم خیلی دلالتش خوبه، یا ایها الناس اتقوا الله اونم دلالتش خیلی خوبه، اما این آیه گفتن که لا دلالت علی کونهم مکلفین به صلات حال الکفر، بل لعل لو آمنا و سرنا مکلفین و سلینا لنجونا، گفتن که اگر ما مسلمون می شدیم و نماز می خوندیم نجات پیدا می کردیم. یعنی یه اصل موضوعی در اینجا مفروضه، که یعنی تقدیری در آیه، لم نکو من المسلمین، یعنی لم نکو من المسلمین تا اینکه نماز بخونیم، یه همچین تقدیر، که البته این تقدیرم خلاف ظاهر آیه است. چی فرمودید؟ بله نمیدونه، بله بله عرض کردیم دیگه، بله زا عرض کردیم این آیه رو جواب داره صاحب حدار دیگه، بله عرض کردم. عرض می شود که باز ببینید، حالا میخوام عرض کنم این آیات قرآن برخیش اگه درش مناقشه باشه، اما اون یا ایها الناس اعبدوا ربکم عامه، یا ایها الناس اتقوا الله عامه، این لله علی الناس حج البیت عامه، اون وقت اینجا مخصوصا من این نکته رو عرض بکنم، حالا یه آیه دیگر رو عرض کنم بعد این نکته رو بگم. این آیه سوره توبه، انما المشرکون النجس فلا یقرب المسجد الحرام، خب این نجس رو بعضی ها حمله بر نجاست باطنی میکنن نه نجاست ظاهری، ولی در این جهت که ما میخواییم استفاده کنیم فرقی نمیکنه، مشرک چه نجاست ظاهری داشته باشه چه نجاست باطنی، حکم برای او آمده لا یقرب المسجد الحرام، این نباید نزدیک مسجد الحرام بشه. حالا میخواد نجاستش، این میخواد نجاستش نجاست ظاهری باشه، اونم جهان عرض میکنم ظاهر آیه این است که خودشون مکلفن به این که نزدیک مسجد الحرام نشن، یعنی اگر اینا نزدیک شدن رفتن مسجد الحرام، خود این یه جرم علاحده است. بله اینجا خیلی از مفسرین گفتن که دیگران نباید بگذارن اینها نزدیک مسجد الحرام بشن، دیگران مکلفن به این که اونا، شما موظفید، یعنی مسلمون ها موظفن ممانعت کنن از اینکه کفار و مشرکین نزدیک مسجد الحرام بشن، ولی این خلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه میفرد انما المشرکون نجس فلا یقربو، باشه فلا یقربو، داره یه حکمی بربود به کفار و به خود مسلم، یعنی اینا برایشون واجبه که نزدیک مسجد حرام نشن، منتها شما مسلمون ها همین رو بدونید، اگر به ملازمه دیگه بفهمیم، اگر اینا خواستن خودشون نزدیک بکنن شما هم نگذارید نزدیک بشن، ولی حکم اولی و ظاهر اولی آیه این است که خود کفار نباید نزدیک مسجد حرام بشن. یعنی اگر فرض کنید مسلمونی هم تو مکه خدای نکرده نباشه، این یک حکمه، یک قانونه در شریعت ماست که کفار، حالا بگیم مشتکون، حالا فعلا اهل کتابو نگیم، اینا حق نزدیک شدن مسجد حرام رو نداره. حالا بید آقایون اینجا فرق دارن، ولی در این بحث که ما میگیم، میدونم این قاعده ای که داریم میگیم فرقی بین کافر و مشرک نمیکنه. نه، این قاعده ای که الان ما میگیم کفار مکلفن شامل مشرکین میشه یا نه؟ نباشه. ولی تو این قاعده ببین، ما الان میخوایم بگیم آقا این احکامی، ببینید میخوام بگیم این احکامی که اینجا هست شامل همه انسان ها میشه، عیبی نداره، عیبی نداره. شما بگید بین مشرک و کافر فرقه، اصلا مشرک ممکنه حکمش اشد از کافر باشه، اینا همین رو خواهید بگید دیگه. بخواهید بگید مشرک بدتر از کافره، کافر اصل خدا رو قبول نداره، مشرک برای خدا شریک قائل شده. ما الان کار به این بحثا نداریم، میخوام بگیم از این آیه استفاده میشه که حالا غیر از مسلمون ها عده‌ای، ولی اون عده مثل مشرکین اینا یه احکامی هم دارن، یه خطاب بهشون شده، اینها عرض میشود که براشون. فرض کنید که حالا اینو در همون اون قاعده این بحثا رو بله همینه دیگه. ما الان میخوایم بگیم که اگر کافر یا مشرک اسلام رو نپذیرفتن، این واجبات و محرماتی که در اجزه فرد، آیا اینها هم خطاباتی که در اینا شامل اونا میشه یا نمیشه؟ قاعده اشتراک میگه بله. کسانی که قاعده اشتراک رو قبول دارن میگن بله، لله علم ناس، میخواد مسلمون باشه یا غیر مسلمون باشه، میخواد بالغ باشه، میخواد صبی باشه، همه رو شامل میشه، میخواد زن باشه، میخواد مرد باشه، لله علم ناس، بر هر کسی که ناس اطلاق میشه. ما میگیم خب بر کافر و مشرک هم ناس اطلاق میشه، پس اونا مکلف به انجام حج هستن. الان داریم مستند این مطلب که یجب علی الکافر الحج، بگیم به چه دلیل یجب؟ اینا که به قول شما اصل رو قبول نکردن، از اون قدیم به ما گفتن که ثبت العرش ثم منقش، خب اینا که عرش رو قبول نکردن، اصلا اصل خدا رو قبول ندارن، به چه دلیل ما بیایم بگیم که اینها مکلف به این فروعن؟ حالا اجازه بدید من بعضی از ادلهشو اشاره بکنم. یه تفسیر تأویل او، اصلا او در جای خودش حرف درستیه اما تأویله، ولی تفسیر نیست. چرا تأویل برخلاف ظاهر آیه میارن؟ گاهی اوقات تأویل برخلاف ظاهر آیه است. ولی این نکته که مهمه این است که در احتجاج ما باید ظاهر آیه رو بهش تمسک بکنیم. بله، ظاهر آیه همین صلات اصطلاحی، مخصوصا به قرینه لم نکن نطعم المسکین. حالا بید آیون یه نکته رو میخوام اینجا عرض بکنم. این نکته در کلمات مرحوم والد ما در همین بحث قواعد فقهیه شون تو این قاعده آخرش ذکر شده. روی مبنای خطابات قانونیه که امام رضوان الله تعالی علیه ابداع فرمودن، این از ابداعات امامه. قبلا ما نداشتیم این رو در کلمات هیچ کسی. حالا یه وقتی من میدم در بعضی از مصاحبه ها یکی از آقایون گفته بود این خطابات قانونیه ایشون همون کلمه قانونیست که آخوند کفایه گفته، اصلا ربطی به او نداره، اصلا هیچ ارتباطی به او نداره. امام رضوان الله علیه میفرمان الخطاب و علا قسمین، خطابون شخصیون و خطاب قانونی. در خطاب شخصی مخاطب مد نظره، اگر مخاطب عاجز باشه قبیح خطاب او. یه مخاطبی که خوابه بهش بگیم این عمل رو انجام بده، خب خوابه، خطاب در حالت خواب و نوم قبیح به او. در خطابات شخصی بعث وجود داره، تحریک وجود داره، اون مخاطب باید قابلیت انبعاث و قابلیت انزجار درش باشه. اما یه خطابات قانونی داریم. خطاب قانونی یعنی شارع میگه از صلات و واجبتون یکی از قوانین شرع منه، از صوم و واجبون. در خطابات قانونی اصلا مکلف خطاب شخصی نمیشه، مورد توجه قرار نمیگیره. مکلف و شرایط مکلف اصلا مد توجه نیست. داره قانون جعل میکنه شارع، میگه لله علی الناس. درسته کلمه ناس آمده، اما کاری به افراد و اشخاصی نداره. بله، فقط تنها شرطی که در خطاب قانونی وجود داره این است که باید یه جمعی باشن این تکلیف رو امتثال بکنن. همین اندازه باید یه جمعی باشن تکلیف رو امتثال بکنن. اما اگر بگیم یه خطاب قانونی میاره کتب علیکم و سیام، هیچ کسی هم نیست اطاعت بکنه، این لغوه. اما مکلف و خصوصیات مکلف من العقل و العلم و الجهل و العجز، اینا هیچ در نظر گرفته نمیشه. لذا طبق بیان امام این خطاب هم شامل عالم هم شامل جاهل، هم شامل قادر هم شامل عاجز، یعنی اون کسی هم که قدرت نداره این خطاب شامل حال اونم هست. منتها عجز می شود عذر برای او، ولی خطاب شامل حال اونه. هم شامل بالغ هم شامل سبیه، همه اینا رو میگیره. اون وقت ببینید طبق مسلک خطابات قانونیه دیگه آمنو و غیر آمنو فرقی نمی کنه. اگرم یه جا شعار میفرماد یا ایها الذین آمنو، از باب این است که اینا نزدیکتر به امتثالند، نه اینکه اون خطاب مربوط به آمنو باشه و مربوط به اونهایی که ایمان آوردن. نه، بین یا ایها الناس و یا ایها الذین آمنو از نظر اصل شمول خطاب للجمیع فرقی نمی کنه. وقتی می‌فرماید یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، نمیتونیم بگیم به قرینه آمنو این کتب مربوط به مؤمنینه، چون خطاب مربوط به مؤمنینه. فرض این است که این خطاب خطاب شخصی یا علل اشخاص نیست، این خطاب خطاب قانونیه. تو این خطاب قانونی این عنوان آمنو رو آورده. چرا؟ لأهمیتهم، للاهتمام بهم، برای اینکه اینها نزدیک به امتثال تا دیگران هستن، لا للاختصاص. شما ببینید این مبنای خطابات قانونیه چگونه تمام این آیات رو یک وجهه دیگری بهش میده. خطاب شخصی نیست. روی این مبنای خطابات قانونیه دیگه خطاب غایب و حاضر و اینا دیگه معنا نداره اصلا. شما قبلا تو کتاب‌های اصولی، مثلا کتاب‌های اصولی قدیم، این بود که خب اگر یه آیه‌ای در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب می‌شد به مردم اون زمان، به چه دلیل اون حکم شامل غایبین، یعنی اونا که تو مسجد نبودن تو خانه‌هاشون بودن، و به چه دلیل شامل معدومین، اونایی که بعداً میخوان بیان، الان در زمان خطاب معدوم بودن. بعد آقایون به تکلف میافتادن آقا قاعده درست کنیم، اشتراک قاعده چی روی مسئله خطابات قانونیه دیگه حرفا اصلا معنا نداره. اون وقت ببینید یکی از ثمرات خطابات قانونی همینه که اصلا ما از اول آیه یا خطابی که بخواد مختص به مسلمان باشه نداریم، خطابی که مختص به اهل ایمان باشه نداریم. و این یا ایها الذین آمنو هم توجیهش رو عرض کردیم. طبقه، یعنی میخوام اینو عرض کنم، اگر کسی مبنای خطابات قانونیه امام را رضوان الله علیه پذیرفت، مثل بسیاری از شاگردهایشون از جمله مرحوم والد ما رضوان الله علیه که خیلی هم اصرار دارن بر این مبنا، و اصلا می فرمان این مبنا رو امام در مثلا اثناء مسائل فتواییشون به دست آوردن، اگه از اول این مبنا رو داشتن خیلی از فتاواشون عوض باید بشه. میگن خیلی از فتاواشون باید عوض بشه. تو همین کتاب الحج مرحوم والد ما میفرمان یه جاهای امام توجه به این مبنا نداره و یه فتوای دیگه ای داده. علا کل حال اونایی که این رو میپذیرن ملازمه دارد با قاعده اشتراک، یعنی دیگه باید اشتراک احکام و اینکه کفار مکلف به فروعن همونطوری که مکلف به اصول، اینو بلا محاله باید بپذیرن و در نتیجه اونایی میتونن نزاع کنن، اونهایی میتونن تو این بحث وارد بشن که آیا کفار مکلف به فروعن، که این خطابات رو خطابات شخصی بدونن نه خطابات قانونی. چی فرمون؟ چه عذر باشه چه نباشه که نیست، اما خطاب شامل حال او هست. کما این که میگیم خطاب شامل آدم عاجز هم میشه، یعنی اونم مکلف به نمازه، اونم مکلف به روزه است، اما وقتی قدرت ندارد این عدم القدره میشود عذر. باز ببینید توی اصول قدیم میگفتن یکی از شرایط عامه تکلیف چیه؟ قدرته. اگر قدرت نباشه اصلا تکلیفی وجود نداره. خب امام با این مبنا زیراب اینو میزنه، میفرماد نه قدرت شرایط تکلیف نیست. شعار تکلیف رو آورده، شامل همه میشه، هم شامل قادر هم شامل عاجز. منتها عاجز عذر داره، هم شامل عالم هم شامل جاهل، منتها جاهل عذر داره، جهلش برای ترک عمل عنوان عذر رو داره. البته عرض کردم یه بحث خیلی مهمیه و من تقاضا میکنم آقایون این بحث خطابات قانونیه که حالا ما بحثش کردیم، نواراش هم در سایت موجوده، هم فارسیش پیاده شده هم عربیش هم هست، حتما مباحثه کنید. بسیار بسیار بحث نافعیه. مرحوم آقا مصطفی خمینی رضوان الله تعالی علیه که خود ایشون واقعا فحلی بود در فقه و اصول و کم نظیر بود واقعا، حالا در جای خودش واقعا باید به ایشون و نظرات ایشون رسیده بشه. ایشون در یکی از کتاباش میگوید که این نظریه خطابات قانونیه بارقتون الهیه، یه بارقه بود که خداوند در قلب والد ما گذاشت و میگه تمام فقه و اصول رو متحول میکنه من اولی الی آخره. با اینکه خود همین آقا مصطفی خیلی جاها نظر امام رو نمیپذیره، رد میکنه، مناقشه میکنه، اما اینجا پذیرفته و خیلی هم محکم دفاع کرده. البته ما در اونجا همه اشکالاتی که بر خطابات قانونی دیگران وارد کردن جواب دادیم، اما یه چند تا اشکال به ذهن خود ما رسید که سبب شد ما توقف کنیم و نتونیم این مبنای خطابات قانونی رو عرض می شود که بپذیریم. خب پس ببینید بخواب این عرض کنم، ما که داریم بین آیات تمسک می کنیم، اگر اینا رو خطاب شخصی بدونیم بگیم خب اطلاق داره همه رو شامل میشه. اگر اینا رو خطاب قانونی بدونیم، بین خطاب قانونی و این مکلف بودن کفار به فروع یک ملازمه قطعی وجود داره. چی فرمودید؟ چی آقا در مقام؟ نه دیگه، ما میگیم ببینید عرض کردم خطابات، اگر گفتیم آقا یا ایها الذین آمنو، خطاب به شخص یا اشخاصه، به همون مرحله انشائش، به همش در مرحله انشائه. اگر این رو گفتیم او وقت برای این که آیا این شامل کفار میشه یا نه، لنزاع فیه مجالون، اما اگر بگیم یا ایها الذین آمنو، خطاب قانونیه، ولی کلمه آمنو داره، اما داره یک قانونی رو در شرع جعل میکنه برای جمیع. اینجا همه افراد رو، هم مسلمان هم غیر مسلمان، همه رو شامل میشه. پس ببینید خود اجماع یک دلیل، این آیات قرآن هم یک دلیل، بعد به روایاتی هم آقایون تمسک کردن که از روایاتی استفاده میشه که این اشتراک وجود داره. مرحوم آقای خویی به تبع صاحب حدائق یه روایت وجود داره، روایت صحیح و سند هم هست در کافیه، به اون روایت تمسک میکنه برای عدم تکلیف، عدم تکلیف کفار، که اینو انشاءالله دیگه فردا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.